بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در کتاب النکاح به اینجا رسید که صیغه‌ای که عقد نکاح دائم یا موقت به وسیله اون انجام میشه چیه. دو تا صیغه رو عرض کردیم. گفتیم نکاح دائم به لفظ زوجتو و انکحتو مشخص میشود و نکاح موقت با متعتو محقق میشود. در نکاح موقت ذکر مهر و مدت میشود، ولی در نکاح دائم لازم نیست مدت معین بشود. همین که مدت معین نشود منصرف به نکاح دائم است. اما تحقق العقد الدائم والمنقطع به صيغه المتقدمه. نگاه بکنید، صيغه ای که ذکر شد قدر متيقنه، یعنی تمام شرایط محتمله در صيغه نکاح درش رعایت شده، همه قیود محتمله درش ذکر شده. حالا بحث سر اینه که این قیودی که ما ذکر کردیم که گفتیم قدر متيقنه از صيغه صحیح نکاح همین صيغه است، علی آیا این صيغه ضرورت دارد یا می توانیم عقد نکاح را به صيغه های دیگری هم محقق کنیم و بعضی از شرایط رو در اینجا ذکر نکنیم. اما تحقق العقد الدائم والمنقطع به صيغه المتقدمه فهو محل وفاق. این همه قبولش دارن. بل هو القدر المتيقن من الصيغه الصحيحه التي يقع بها العقد. قدر متيقن از صيغه صحیحه عقد نکاح همین شکل از عقد نکاح. صور دیگه هر کدام رو باید بحث کنیم، صحیح یا صحیح نیست، ولی قطعا عقد دائم به صیغه زوجتو و انکحتو و ذکر معین کردن این که زوج کیه و زوج کیه، زوجتو که نفسی هم با کاف و خطاب همسر رو مشخص میکنه، هم نفسی رو تأکید میکنه، علاکزا محرم معین میکنه، این قدر متیقنه. و اما اعتبار الایجاب و القبول اللفظیین و عدم الاکتفا به ترازی. نگاه کنید، یکی از مسائل بسیار مهمه در کتاب النکاح که خیلی هم زو اثر در عالم خارج. نگاه کنید، این رو باید یه مقداری توضیح بدم. این رو ما یه نکته ای داریم که اگر آمدیم و در بقیه عقدها اینجوری گفتیم که ذکر صیغه ضرورت نداره، اگر ما حاصل عقد رو محقق بکنن ولو بالفعل باشه، یعنی قصدشون انشاء بالفعل باشد، گفتیم این عقد ازدواج حاصل، گفتیم عقدهای دیگه حاصل میشود. مثلا در عقد بیع، به جای اینکه بگوید که به تو که مثلا این کتاب را به معت درهم، بیاد بره کتاب رو ورداره، این معت درهم رو روی میز بذاره و بره. ما گفتیم در اینجا اگر قصدش از این برداشتن کتاب و گذاشتن پول انشاء عقد بیع باشد، این عقد بیع صحیح هست و اینجا عقد بیع محقق میشود، مشتری مالک کتاب میشود و بایع مالک این ثمن میشود. حالا در عقد نکاح بحث سر اینه که اگر زن و شوهری، اگر دختر و پسری با همدیگر به قصد ازدواج به همدیگه به صورت فعلی این اصلا، یعنی طرفین رضایت بر عقد ازدواج دارن، مرد هم یه چیزی رو به عنوان مهر به همسر میدهد، مثل این که مثلا به زن بیاد مثلا یه غذا بهش بده، یا آقای یه خانم رو به رستوران یه غذایی بهش بده، این رو به عنوان مهر میده، یک مانتو برای خانم بخره، این به عنوان مهر باشه. حالا مثلا تو ازدواج موقت که مصداق بیشتری داره مثال بزنیم، و بعد هم عرض کنم مدت هم براشون معین باشه، مثلا تو ذهنشونی باشه که تا بعد از ظهر با هم باشن. آیا اینها به صرف این با هم دیگه محرم میشون یا نمیشون؟ خب دقت کنید، اولین نکته که من اینجا باید روشن بکنم تا تفاوتش مشخص بشه اینه که شما فکر نکنید اگر ما آمدیم گفتیم نکاح معاتاتی صحیح هست، تمام موارد صفاهی که میخواد در جامعه محقق بشه اینا تبدیل به نکاح میشود. این یک شبهه‌ایه که خیلی وقتا خیلی هایی رو دارن و خلطه. طلبه فاضل هم هست، بعد اصلا میاد میگه اگر نکاح موقت شما بپذیرید نکاح معاتاتی رو بپذیرید، دیگه همه اینایی که در عالم زنا محقق میشه، این زناها در عالم خارج همش تبدیل میشود به نکاح. نه اینجوری نیست. اصلا نکاح و صفا با هم دیگه تفاوت ماهوی ماهوی دارن و هیچ صفاهی در فرض پذیرش معاتات موقت از کنم خدمت شما عقد ازدواج معاتاتی تبدیل به نکاح نمیشود. خاصیت و تفاوت اساسی صفاه و نکاح اینه که در نکاح قصد الغی زوجیت هست ولی در صفاه قصد الغی زوجیت نیست. در صفاه قصد فقط اینه که زن و شوهر کنار همدیگه باشن و از همدیگه کامجویی کنن، ولی در نکاح قصدشون اینه که همسر باشن با تمام آثاری که همسری برش مترتبه. یعنی وقتی این خانم همسره، در این مدت حق ندارد با مرد دیگری باشد. در این مدت عرض کنم خدمت شما نسبت به بقیه مردهای دیگه نامحرمه. باید اون خصوصیات و نکاتی که در عقد هست باید این نکات درش رعایت بشه. یعنی قصد داشته باشن که به سبب عرفی و شرعی به همدیگه محرم بشن و با همدیگه زن و شوهر بشن و تمام خصوصیات زن و شوهری داشته باشن. در عقد ازدواج اگر بچه‌ای باشد، این عقد شرعی و منتسب به پدره، ولی در صفاح اصلا همچین چیزی نیست. اصلا عرفاً هم همچین چیزی نیست. یعنی وقتی یک عقد صفاه، اگه در صفاهی زنی مثلا حامله میشه، اصلا مراد ارشد عرفیش هم اینجوری نیستش که خب بعد این بچه رو بخوان ملحق به پدر بکنن، ولی در عقد نکاح اینجوری نیست ولو نکاح موقت هم باشه. پس بنابراین اگر ما گفتیم که نکاح معاتاتی هم صحیح هست، مراد اینه که زن و شوهر به وسیله این فعل قصد داشته باشن به همدیگه محرم بشن، با همدیگه همسر بشن و تمام آثار همسری رو برای مترتب بکنن. این دقیقاً فرقش بین اینه که شما یه پولی رو به یک کسی میدید، تو از پول استفاده کن، بعد شما خودت هم از قضای بنده خدا استفاده میکنی. یه عقد بیعه، این عقد معاتات بیع معاتاتیه. دیگه شما یه پولی رو بذاری به دست یک کسی بدی میگه شما برو ازش استفاده کن، بعد خودت هم بری قضای بنده خدا رو شروع کنی استفاده کردن بدون اینکه قصد داشته باشی که این قضا رو شما مالک بشی و پول رو مالک بشه، این واقعا میشود عقد بیع. اینکه هر وقت هر رد و بدلی تو عالم خارج به صورت فعلی که تبدیل نمیکند، ولی اون که ما بیع معاتاتی رو داشته باشیم این بیع معاتاتی بشود. بیع معاتاتی اینه که شما به وسیله فعل قصد داشته باشید ماهیت معاتات رو معین، ماهیت بیع رو محقق بکنید ولو بالمعاتات. قصدتون تحقق ماهیت بیعه. وقتی پول رو اینجا میذارید و این نون رو برمیدارید، قصد میکنید که شما مالک این نان بشوید در مقابل این که اون آقای نانوا مالک این پول بشود. پس بنابراین اونجا قصد کردید بیع رو و ملکیت رو، یعنی میخواهید همون اثری که عقد بیع لفظ ایجاد میکند به وسیله معاتات ایجاد کنید. اگر کسی هم نکاح معاتاتی رو پذیرفت، صفاهای عالم نکاح نمیشود. اینهایی که رابطه زناشویی نامشروع دارن، اینا قصدشون این نیستش که با هم دیگه همسر بشن، قصدشون این نیست که اینا با هم دیگه زن و شوهر بشن. لذا میبینید به هیچ کدوم از تعهدات زن و شوهری هم از من خدمت شما پایبند نیستن. اونی که قصد دارد به وسیله این فعلی که انجام میدهد علقه زوجیت بین خودش و بین این مرد رو ایجاد بکند، اون اگر بپذیریم این عملش تبدیل میشود به نکاح معاتاتی. پس نکاح معاتاتی با صفا اصلا تفاوت ماهوی و ذاتی دارد. در عملیت و صفا اصلا قصد بر این نیستش که اینا با همدیگه محرم بشن. رابطهشون به عنوان رابطه یک زن با همسر خودش و یک مرد با همسر خودش و یک زن با شوهر خودش نیست، که رابطه دو تا غریبه است که به خاطر حالا یه رابطه مالی حالا میخوان از همدیگه کامجویی بکنن. این نکته یک نکته اساسی تو بحث‌های بعدی هم هست، توجه کنید این خلط هم تو ذهن‌ها ایجاد نشه که اگر ما نکاح معاتاتی رو پذیرفتیم، این که تو جامعه این همه گناه انجام میشه، این گناه‌ها برطرف میشه. نه، گناه سر جای خودش هست. چون واقعا چند نفر تو جامعه هستن قصد داشته باشن محرم بشن و نتونن محرم کنن؟ این همه طلبه تو خیابون میبینه، این همه دفتر ازدواج و طلاق با 50,000 تومان پول دادن میتونن محرم بشن. این اصلا قصد ندارن با هم دیگه محرم بشن. بناشون بر صفاه، بناشون بر نکاح نیست. او کسی که بناش بر نکاح باشه راه خودش هم پیدا میکنه، تلفن میزنه، زنگ میزنه، یه جایی ما بعضی تو حرم های جایی میشینیم، شخصی میان میگن که مثلا ما میخوایم با هم دیگه ازدواج بکنیم. پس اونی که قصدش ازدواج کردن باشه و الغه زوجیت و محرمیت ایجاد کردن باشه، خودش راهش هم پیدا میکنه. اینایی که سفاهه اصلا بناشون برای اینکه زن و شوهر نباشن، لذا هیچ کدام از اون شرایط زن و شوهر هم نمیپذیرن. نه زن تعهد داره که تو این مدت بر همه محرم باشه، نه زن تعهد داره که بعد عده نگه داره نسبت به یه همسر، و نه زن تعهد داره که مرد تعهد داره که اگر بچه به دنیا آمد اون بچه برای خودش باشه. پس بنابراین در اینجور موارد اصلا نکاح و صفا این تفاوت ذاتی رو دارن و این نکته خیلی نکته مهمیه. خب حالا سوال سریه که خب حالا ما تفاوت چه فهمیدیم، ولی آیا نکاح معاتاتی صحیح هست یا صحیح نیست؟ صاحب حدائق میگه اجماع عام و خاصه بر اینه که در نکاح لفظ شرطه، ما دلیل خاصی نداریم. درسته که همه روایات و آیاتی که آمده در همش هر جا صیغه رو خواستن بیان بکنن لفظ رو بیان کردن، ولی نه ما دلیل نداریم. جالبش اینه که ما در میان عقلا هم همچین دلیل نداریم. یکی از اساتید چند وقت پیش نقل میکردن که آقای عبدالصاحب حکیم، همین کسی کتاب منتقل اصول رو نوشته تقدیر کرده درس آقای روحانی رو، ایشون پیش آقای خویی آمده بود یه جریانی رو نقل میکرده، میگفته من رفتم یکی از همین دفترم تبلیغی که از همین روستاهای دور افتاده عراق، بعد عقد ازدواجی پیش آمده، من که رفتم اونجا روستای محروم دور افتاده بوده، ازدواجی بوده، من رفتم صیغه زوجیت رو برای بین عروس و داماد خوندم، بعد میگفتم یک پیرمرد اونجا آمده بوده که گفت بوده که صدنا برای منم بخون همینو، گفته چی بخونم، گفته همین چیزی که برای ناخوندی برای من بخون، گفتم خب چی برای شما بخونم کیه، گفته اون زمان این که ما ازدواج کردیم کسی نبود برای ما این صیغه رو بخونه، حالا شما برای ما این صیغه رو بخون. میگفتن آقای خویی میگفته این نشون دهنده اینه که در بین مردم نکاح معاتاتی مورد قبوله. نگاه بکنید این پیرمرد به عنوان که یه همسر خودش میدونه، اصلا شما بهش بگی خانم همسر تو هم نیست، رأی غیرتش هم میزنه بالا، ما با هم دیگه 60 سال زن و شوهریم، چجوری همسر ما نیستیم، در اصل صیغه ازدواجی هم چون نبوده نخوندن، ولی این رو به عنوان همسر خودش اختیار کرده است، الغه زوجیت بین خودش و این خانم برقرار کرده است، القاده مهری هم داده، مراسم ازدواجی هم گرفتن، مردم دعوت کردن، سوری هم دادن. اصلا در بعضی از روایات هستش که یه جایی که رد می‌شدن صدای ساز و آوازی بود، به حضرت رسول گفتن، حضرت رسول فرمودن که فرق نکاح و صفاح همین است که صفاح پنهانیه و نکاح علنیه. حالا شما مصداق خاص رو پیدا نکنید، ولی غالبا بنابر اینه که در نکاح الغه زوجیت همه هم بفهمیم که ما با هم زن و شوهریم، ولی در صفاح نه، بنابر پنهان بودن، چون اصلا در عرف همیشه این کار زش میدونن و بنابر پنهانکاریه و هیچ رابطه ای هم نیست. یعنی زن و مردی که عرض کنم خدمت شما بعد از اینکه برنامه صفاح تمام میشه دیگه اینا با هم هیچ ارتباط و الغه احساس نمیکنن، هیچ الغه همسری هم احساس نکردن احساس نمیکنن. مثلا در نکاح اینجوری نیست که شخصی همسر بوده حالا هم دیگه جدا میشن. پس این نکته رو توجه داشته باشید که بالاخره یکی ایشون میفرماین اجماع عامه و خاصه بر اینه، نکاتی و قرائنی بر وجود چنین ارتکازی در ذهن عرف هم هست که عرف رو میپذیرد، حداقل در مواردی که ممکن نباشد یا صیغه خواندنشون چیز نباشد، بلد نباشن صیغه بخونن، ندونن چیکار بکنن، اینها یعنی میگن بدون صیغه هم این عقد ازدواج الغه ازدواج محقق میشود. خب از اجماع که برای ما اجماع محصل که نیستش که صاحب حدائق ادعای اجماع کرده، سر ادله که بریم نگاه بکنیم دو تا دلیل آوردن. دلیل اولش این که اگر لفظ نباشه بین نکاح و صفاح تفاوتی نیست، که توضیحشو به تفصیل من جوابشو خدمتتون گفتم که چه لفظ باشد چه لفظ نباشد تفاوت بین نکاح و صفاح تفاوت ماهویه. یه جواب دیگه ای هم دادن، گفتن ما یک سری روایاتی داریم که تو این روایات در مقام بیان صیغه، در مقام بیان این که چگونه ازدواج صیغه محقق می‌شود، حضرت صیغه رو بیان کردن و در ذیلش فرمودن زمانی که این صیغه محقق بشود و تام بشود اون خانم همسر تو میشود. این نشون دهنده ای که خب پس در زمانی که صیغه محقق نشود خانم به همسری تو در نمیآید. حالا این ظهورگیری هم باز مورد مناقشه هم هست، چون حضرت در مقامی ان که ذهن سائل و راوی بری بوده که میخواهیم به وسیله صیغه با هم دیگه ازدواج بکنیم، پس بنابراین اونجا اینه که خب باید صیغه محقق بشه، ولی اگر اصلا فرض سوالش نبوده که ما میخوایم نکاح معاتاتی بکنیم. علاوه بر این که نکاح معاتاتی برای موارد عربایی که مثلا صیغه بخونن خیلی امر شد رایجی نبوده، همونطوری که ما نمیتوانیم برای معاتات به سیره مثلا عقلا یا متشرع زمان معصوم مثلا خیلی چیز کنیم، چون تو اون زمان لفظ خوندن خیلی باشون راحت بوده، شایع بوده، خیلی از فقها تو همین اصول متأخره لفظ عقد بیع رو مثلا بیعت و گفتن رو واجب میدونستن، مثلا معلوم نیست در زمان این کار رو انجام نمیدادن. ما حالا برامون این مسئله زیاد پیدا شده، میخوام ببینیم ما حتی میتونیم کار انجام بدیم یا نه. خب پس بنابراین هر دو دلیلی که میارن روشن نیست خیلی، و در نهایت آقای ایوانی میفرمایند به نظر ما بهترین دلیل در مقام سیره متشرع است، که وقتی به متشرع رجوع میکنید برای متشرع خیلی روشنه که این امر حتما سیغه باید خونده بشه و این رو نمیشه گفت جایی گرفتن، مگر بگیم یدن به یدن از معصوم گرفته باشن، که در همه امر هم ما خیلی شبهه داریم که واقعا سیره متشرع در این که حتما لفظ در سیغه نکاح لازمه، این سیره متشرع که یدن به یدن از زمان معصوم گرفته باشن یا نه، این موردیه که بر اساس فتوای فقها همچه حرفی برشون حادث شده باشه. اگه بریم متشرع زمان عصر نصر رو نگاه بکنیم، هیچ معلوم نیست که در ذهنشون متشرع لزومش باشه. متشرع کار رو همیشه انجام میدن از بابی که بالاخره قدر متیقن از صیغه، از بابی که باب مثلا نکاح بر اینه که حتما از کنم خدمت شما در باب نکاح همیشه برای اینکه میخوان احتیاط بیشتری بکنن، در باب دماء و فروش اصل شریعت بر احتیاطه، لذا این هم همچه خیلی روشن نیست. وقت یستد دو علا ذالک بر اینکه باید حتما لفظ گفته بشود، به انهو لولا ذالک لم یبق فارق بین النکاح و الصفا، اگر لفظ نباشد دیگه تفاوت بین نکاح و صفایی روشن نیست. خب و تأمل فیه واضحه، خب تأملش هم روشنه، فإن الفارق همونجوری که توضیحش گذشت ثابتون به قطع نظر عن ذلک، حتی اگر ما قطع نظر بکنیم از این که عرض کنم خدمت شما لفظ لازم است یا لفظ لازم نیست، بازم فرق بین نکاح و صفاح روشنه، ماهیت نکاح با ماهیت صفاح فرق میکنه. و هو انه فی النکاح یوجد اعتبار للزوجیه، در نکاح میخواهیم انشاء عقد زوجیت بکنیم، به خلاف ایف صفاح، در صورتی که در زنا اصلا قصد این که اینا با همدیگه همسر بشن وجود ندارن. و به ما ورد، دلیل دومی که استدلال کردن به اون، به ما ورد فی تعلیم صیغه نکاح المنقطع است، در روایت صیغه نکاح منقطع فقط روا ابان ابن تقلب میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها، زمانی که در مکان خلوتی با این خانومی که میخواهم اون رو به همسری در آورم قرار گرفتم، چه لفظی رو بگم؟ حضرت فرمودن که تو میگویی اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن و انشئت کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن و تو سما من الاجر ما تراضیتما علیه قلیلا کان او کثیرا فاذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و انت اولی الناس بها. خب این روایت خیلی روایت پرکاربردیه، از جهات مختلف بهش تمسک میکنن. یکیش اینه که مرد بتونه صیغه انشاء بخونه زن قبول بکنه، خلاف اون امر مرتکز عرفی که در این روایت حضرت اینجوری بهش گفتن و نکات دیگه که ازش استفاده میشود. یکیش که خیلی مهمیه که به صیغه مضارع گفته شده، خیلی روایت مهمیه در باب نکاح، یکی از مهمترین روایات همین روایت ابان ابن تغلبه که ما گفتیم زوجتوکه حضرت با صیغه مضارع به کار میبرن، اتزوجوکه کار میبرن. خب نگاه بکنید مضمون روایت چیه، میگه به امام صادق عرض کردم که وقتی با این خانم در مکان خلوتی قرار گرفتم چجوری صیغه براش بخونم. حضرت میفهمن بگو اتزوجو که به ازدواج در میارم تو را، متعتن متعه باشه، یعنی عقد متعه، متعه به معنی بهره برداری، به معنی اینکه مستاجره هم بهش اطلاق می شود، یعنی این ازدواج ما ازدواج دائم نیست، ازدواج موقته، علا کتاب الله و سنت نبیه، بنابر شرطی که خدا گذاشته است و بر همان سنت پیغمبر که عقد ازدواج بوده است. خب لا وارثتن ولا موروثه، در مورد عقد نکاح موقت که از زن و مرد از همدیگه ارث میبرن اختلافیه، چهار تا قول وجود وجود داره، یکی مطلقا ارث میبرن، یکی مطلقا ارث نمیبرن. یه قولیه که ارث میبرن مگر اینکه شرط کنن که ارث نمیبرن، یه قولیه که ارث نمیبرن مگر شرط کنن که ارث میبرن. این روایت که میگه لا وارثن ولا موروثه، یکی از این دو تا قوله، یا قولیه که مطلقا ارث نمیبرن پس لا وارثن ولا موروثه توضیح اینه که ما از همدیگه ارث نمیبریم، نه من وارث باشم و نه موروث باشم، نه ارث برنده باشم و نه تو ارث برنده باشی، پس بنابراین ارث برده شده باشم، نه من ارث ببرم نه ارث برده شده باشم، نه وارث باشم و نه موروث، نه من از تو ارث ببرم نه تو از من ارث ببری. پس بنابراین این نشون دهنده میشه قید توضیحی، یا بنابر اون مبنایی که گفتن که ارث میبرن مگر اینکه شرط عدم ارث کرده باشن، این روایت داره شرط عدم ارث رو بیان میکنه، یعنی حضرت میفهمن که شرط کن که ارث هم نبری. لا وارثن ولا موروثه، خب زمان رو معین کن، کذا و کذا یومن، لازم نیست حتما یوم باشه، اگر میخوای طولانی مدت باشه، و انشاءت کذا و کذا سنتن، 10 سال ازدواج موقت، به کذا و کذا درهمن، معینم بکن که اون مقدار چقدره، و تو سمامن الاجره، اون مقداری که به عنوان اجر و به عنوان مهر در روایت ما عقد نکاح خیلی به عقد زن که نکاح منقطع رو انجام میده بهش مستاجره گفته شده، و این نکاح رو هم به اون مهر هم لفظ اجر به کیا زیاد به کار برده شده، و تو سم مامن الاجر، اون مهر و اجری که معین میکنی اسم ببر و نامش رو معین کن، ما ترازی تو ما علی، همون مقداری که برش ترازی کردید نکنید. این روایت میگه ما ترازی تو ما علی رو قشنگ اسم ببر و نامش رو معین کن، اون که میگفتیم 14 تا دوزن شامش 114 تا بگن خلاف این شرطه. قلیلن کانه و کثیرن، میخواد کم باشه، بگه آقا من مهر نمیدم، میگه خب نمیشه بدون مهر، بگو خب یه فاتحه بخونم ثوابش برای پدر شما. یک میخواد مهر کم باشه، میخوادم مهر زیاد باشه، بگو آقا مثلا 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 1000 میلیون تومان، فرق نمیکنه، هر چی از ذکرش بکن. فاذا قالت، وقتی تو صیغه رو به این صورت ایجاب کردی و زن پذیرفت گفت نعم، فقط رضیت، دیگه این ازدواج رضا داده، و هی امرأتک، همسر توئه، و انت اول الناس بها، تو سزاوارترین مردمی نسبت به اون همسره. و
بفهم. اگه ما مادتی قبول کنیم بعد توی متعه که زمان میخواد چجوری باید معین کنیم؟
خب ممکنه زمانشو بگن، زمانشو معین، عقد رو میخواد زمانش اون مشخص باشه، زمانش مثلا تا بعد از اون مشخص هم هست، مثلا میخواد متعه بکنه، مثلا تعطیلات آخر هفته به یه خانم میگه که این تعطیلات آخر هفته هم زن و شوهر باشیم، با هم باشیم، خب مشخص میشه دیگه، بعدم برای خانم یه چیزی هم میخرن و با هم هستن تا آخر هفته، معلوم میشه تا انتهای تعطیلات آخر هفته است. اینا خیلی وقتا به قرائن همیشه مشخص میشه که زمان چقدره، خیلی وقتا ممکنه با قرینه مشخص بشه. هیچ عقد مکره باطله، همیشه عقد عقد و طلاق هم تمام معاملات دعات اکراهی باطله، مگر یک جایی که حالا خدمتتون عرض میکنم، حالا یه جای سر جاش بشه، حالا تفسیر بیشتر میاد، که خیلی وقتا عقد اکراهی ممکنه صحیح باشد به یه دلیلی، مثل این که یعنی واقعا در حالت اکراه بنده خدا قصد نتیجه رو بکنه، اکراه یه جوری که واقعا شما مکرهی، فقط لفظ رو میگی ولی نتیجه رو نمیخواد محقق بشه، مثل که به زور به شما میگن که آقا مثلا این زن تو به عقد یکی در بیار، خب دختر تو به عقد یکی در بیار، پدر ممکنه هیچ رضایتی نداشته باشه، موقع الکی میگه که دختر من به عقد کسی مثلا رضایتی که میده الکیه، در صورت ازدواج باطله، ولی خیلی وقتا اینجوری نیست ها، یعنی الان نکن یه فرض متعارف به شما بگم، اون کسی که مسئله دون باشه همینجوریه، یه شخص میبینه مثلا یه خانیه به زور، مثلا عرض کنم اون زمان که خان بوده یه چیزام زیاد معروفه که به زور زن شخص رو مجبورش میکنن طلاق بده، مدتی میگذشته بعد این زن رو به عقد مثلا خان در می آوردن، درست شد؟ یا مثلا دختر کسی رو به زور میخوان به ازدواج در بیارن، اصلا مرد رضایت نداره به این که این مثلا دخترش با این مردی که مثلا عرق‌خور ازدواج بکنه، ولی وقتی نگاه میکنه میبینه اگر اعلام رضایت نکنه این زن عقد میشود باطل، و لذا اینا با هم زن و شوهر نمیشن، لذا این دخترشی که به زور برداشتن بردن تمام روابطشون از طرف دختر که میدونه عقد باطله، این روابط میشود روابط زنا، بچه‌هایی که به دنیا میان به مشکل میخورن، این زن باید تا جایی که ممکنه از این مرد فرار کنه، خب رابطه‌شون به هم میخوره، لذا در جور موارد درسته که به اصل این ازدواج راضی نیست، ولی به خاطر وجود این شرایط رضایت ثانوی حادث می شود و با اینکه اگر به اختیار خودش بود حاضر نبود ازدواج محقق بشه، ولی میگه حالا که داره محقق میشه دوست داره نتیجه محقق بشه. دقت کردید؟ به اصل راضی نیست، ولی حالا که ملزم به انجام میشه دوست داره نتیجه حادث بشود. من همونطور کسی که به زور میان همسرشو میگیرن میبرن، یا کسی همسرش هم خیلی دوست داره مجبورش بر طلاق میکنن، این میونه اگر الان همسرشو رضایت نده و یعنی رضایت به نتیجه نداشته باشه و همسرش طلاق پیدا نکنه، او همسرش نکاح بعدیش میشود باطل و زنش تو زندگی بعدی یک عمر 50 سال این زنشو برمی‌دارن میبرن و این زن همیشه تو زندگی ناراحته. علاوه بر تمام این فشار روحی که روش هست، اولین مشکلی که میدونه این آقایی که باهاش داره زندگی میکنه همسرش نیست، لذا همیشه تا جایی که ممکنه باید ازش رو بگیره، باید عرض کنم خدمت شما تا جایی که ممکنه او راضی نیست مثلا مال غیر نفقه شو و قص الهازا بقیه موارد، چون میبینه مشکلات متعددی برای اون زن اتفاق میفته به نتیجه رضایت میده. این عقد صحیح است، بحث اکراه اگر باشه جایی سر جاش، ولی الان توضیحش رو خدمتتون عرض کردم. اینجوری نیست که همه عقدای اکراهی باطل باشه، او عقدی که انسان به حصول اصلش راضی نیست ولی حالا اگر اصلش محقق شد به نتیجهش هم راضی نیست، در این جور موارد خب عقد باطل. مثل که به زور میان مال شما رو میخرن و میبرن، شما میگه من راضی نیستم، این پولم تصرف نمیکنم، باشه تا زمانی که میتونم مالم پس بگیرم. ولی در موارد مثل ازدواج به خاطر آثار طبعی که ممکنه برای یک کسی که مورد علاقه شماست، مثل کسی که الان همسر شماست یا مثل کسی که الان دختر شماست، ممکنه یه آثار اتفاق بیفته، در جور موارد ممکنه انسان به نتیجه چیکار بکنه؟ رضایت بده و اینجور عقدها صحیحه. این میشه مثل حالت استرار که میگن عقد مکره باطله ولی عقد مستر صحیحه. مستر مثل چی؟ مثل کسی که الان مثلا بچهش تو بیمارستانه در حال مرگه، احتیاج داره برای عملش به 100 میلیون تومان پول. خب این 100 میلیون نداره، مستر به فروش خونشه، میاد الان میگه آقا خونه رو چند می‌خریم؟ میگه خونه 1 میلیاردی الان بازار نداره. میگه چقدر؟ میگه من 300 میلیون نقد میدم، 100 میلیونم چک 6 ماه بعد میدم. این بدبخت الان مجبور این کار رو انجام بده. خب یه الگ اومد معامله انجام داد، معاملهش باطله؟ بگو معامله مستر باطله؟ نه، چون اگه معامله باطله اون 100 میلیون نمیتونه درش تصرف کنه. این دوست داره که با این که به اصل انجام یه عقد به هیچ وجه راضی نیست، ولی دوست داره که این نتیجه بالاخره الان حاصل بشه. راضی نیست خونش بشه به 400 میلیون تومان فروخته بشه، ولی هرچی میگه میگه اینو کسی به بیشتر از این نمیخره خونه 1 میلیاردشو، مجبور بیاد به 400 میلیون بفروشه و این عقد هم صحیحه و اون نتیجه هم حاصله، چون این دوست داره نتیجه حاصل بشه که بتونه از این 100 میلیون استفاده بکنه. این میشه عقد مستر که میگن عقد مکره باطل، عقد مستر صحیحه. عقد مکرهی که قد به حصول نتیجه علاقه و میل و رضایت و تیب خاطر داشته باشد ولو تقدیر، یعنی از بابی که مجبورم معامله رو انجام بدم، حالا که مجبورم انجام بدم به نتیجه راضی هم که زنم به مشکل بر نخوره که این معامله باطل نباشه که نشه در ثمنش تصرف کنم، در این صورت اثر مترتبه. خب پس اینجوری شد. وحیه و این کانت وارتن فن نکاح المنقطع. خب شما اگه در روایت که در مورد عقد متعه بود میفرمایند الا انه لا یحتمل ثبوت الخصوصیت لها، ما احتمال نمیدیم نکاح منقطع خصوصیت در نکاح منقطع لفظ لازم باشه، در نکاح دائم براش از اون طرف اولویتی که قطعا میدونیم که اگر در منقطع لفظ باشه در دائم به طریق اولا لفظه، چون ذهن ارتکاز اینه که اگرم نگاه مثلا منقطع اگر چیز درست باشه، اگر ما تا درست بشه ما همین نکاح موقت دیگه، در نکاح دائم که خب دیگه همجور ذهنمی بود که لفظ میخواد، حالا که روایت میگه نکاح منقطع لفظ میخواد، به طریق اولا دائم لفظ میخواد. و دلالتها واضحه ولی دلالت روشنه، فانها ظاهرتون. خب من دلالتش توضیح بدم، از دو حیث دلالت میشه به این روایت استشهاد کرد. یکی از حیث ارتکاز راوی که در ذهن راوی که آمده سوال پرسیده این بوده که تو ذهن و ارتکاز راوی این بوده که عقد خوندن و صیغه لفظی خوندن لازمه. حالا از امام سوال میکنه که چه صیغه رو بخونم، به چه شکلی صیغه لفظی رو اجرا بکنم، و حضرت در مقام جواب بهش نفرموندن که خب فلانی اصلا نمیخواد لفظ بخونه، همینجور رفتی یه پولی بهش بده کافیه. حضرت خودشون لفظ رو اینجا ارتکاز راوی رو تقریر کردن. یه نکته. نکته دوم اون ذیلشه که حضرت میفرمایند فاذا قالت نعم فقط رضیت، جمله جمله شرطیه، میگه اذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک، پس معلوم می شود که اذا لم تقل نعم، اگه به لفظی نگه نعم، پس چیز نبوده، راضی نیست و همسر تو هم نیست، فقد رضیت خرابش میکنه دیگه. باید بگیم اگر نعم رو نگفت دیگه زن تو نیست، والا فقد رضیت خب اشتباه میشه که تو نکاح معاتاتی هم ممکنه رضیت باشه. حالا پس برابری و دلالت ها واضحه، فانها ظاهره فی ارتکاز المفروغیه من اعتبار الصيغه فی ذهن عبان و سوال و قبل لحاظ بعض الخصوصیات، به خاطر اینکه مفروغیت اعتبار صيغه در ارتکاز عبان بوده و سوال به لحاظ خصوصیات کیفیت صيغه بوده. خب ایشون اینو جواب نمیدن، ولی هم جوابش روشنه. ما از کجا احساس کردیم که عبان که داره سوال میکنه از بابی که حتما صیغه لازمه؟ خب ولو اینکه صیغه لازم نباشه، ولی صیغه خواندن که بهتره. داره برای اینکه اگر دلم بخواد صیغه بخونم از کیفیت صیغه سوال میکنه. ما از کجا احراز کردیم که ارتکاز راوی که میگه که میاد میگه چی بهش بگم، حضرت میگن که این رو شما بگو. از کجا معلوم تو ذهنشیه که وقتی میگه چی رو بگم یعنی گفتن این لازمه؟ شاید گفتنش ارجحه، علاوه بر اون اصلا در ذهن راوی که لازمه. بالاخره ارجح که هست، کی گفته امام در اینجور موارد باید به راوی توضیح بدن که این نکته‌ای که تو ذهنته که مطابق اعتیاد لازم نیست، و این نکته‌ای که سر جای خودش باید مورد بررسی قرار بدیم که در موارد ارتکازات متشرعی که ارتکازاتشون ولو اینکه صحیح نیست مطابق اعتیاده بر امام علیه السلام رد لازمه یا لازم نیست. این بحث سر جای خودش، ما با اساتیدی رو بحث کردیم که در مواردی که ارتکازی که متشرع دارن اصل حکم بنابر ترخیصه، ولی ارتکاز متشرع بنابر احتیاطه. تذکر قید و نکته ترخیصی در موارد ارتکازات برای متشرع لازم هست یا لازم نیست؟ یعنی امام لازمه بگن اینجوری که تو ذهن شما نیست، یعنی لازم نیست کار رو انجام میدید، یا نه چون بنابر احتیاطه. امام هم در اون موارد هم احتیاط رو عکس کردن و خوب میدونستن و لازم هم نبوده تذکر بدن که اینها لاابالی نسبت به این احتیاطات بشن، همونطوری که این شیوه رساله عملیه و نوشتن ما باعث شده که مردم رو لاابالی کنه. وقتی در روایت آمده بود 10 تا 20 تا 30 تا عمل رو پشت سر هم آورده بود که تو نماز اینا رو انجام بده، همه انجام دادن. حالا که ما آوردیم تو رساله عملیه، اینا رو هیچ وقت ائمه جدا نکردن، اینها واجبات نمازه، اینا مستحبات نمازه. یه روایت پیدا نمی‌کنیم مثل رساله عملی نوشته باشه. شما تو رساله نوشته آقا اینا واجبات نمازن، اینا مستحبات نمازن، مردم میگن خب پس اینا رو عکس کنیم اونا رو بذاریم کنار، ثمرش این میشه. ضرورت نداره امام اینجوری بیان کنن، امام مطابق احتیاط قبول میکنن، هیچی هم نمیگن. پس این هم بالاخره جای سوال دارد. خب و دلالت ها واضحه، فانا ظاهره فرتکاز المفروقیه من اعتبار صیغه فی ذهن عبان و سوال وقع به لحاظ بعض الخصوصیات، که اولا از کجا گفتیم همچی ارتکازی هست، و ثانیا اگر باشه که گفتی ارتکاز حجت به خاطر تقریر امام، که گفته امام باید در مقابل این روایت تذکر بدن، شاید اصلا امام ضرورت نداشته تذکر بدن، ازا تذکر هم ندادن. نکته دوم و فقره دوم که بهش تمسک کردن، علا ان قوله علیه السلام فی الظل، که فرمودن فی اذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک، اگر گفت نعم راضی شده و همسر تو هست، یدل بالمفهوم علا عدم تحقق زوجیه من دون قول زوجه نعم. میگن اگر نعم نگفت ولو اینکه راضی هم باشد دیگه همسر تو نیست، اینجوری استشهاد میکنن. میگن روایت دو چیز میگه، میگه اذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک، پس اگر نعم نگفت به طور کلی همسر تو نیست، من دون قول زوجه نعم بعد قول زوج لها اتزوجه که متعتن، دلالت میکند که اگر زوج نعم را نگوید بعد از این که شوهر بهش گفته اتزوجه که متعتن، دیگه با هم دیگه همسر نیستن. که خدمتون عرض شد اینم به نظر میرسه که جای بالاخره مناقشه دارد. حضرت میگن اگر نعم گفت راضی شده، پس معلوم میشود که ملاک رضایته. حضرت میفهمن اذا قال نعم فقط رضیت، یعنی ملاکی که او راضی بشه، وقتی راضی بشه امرأتو که دیگه، پس ممکنه کسی بگه که نه اصلا روایت بی لازم دلالت نداره، چون حضرت فرمودن وقتی نعم بگه رضایت محقق شده، پس فقط رضیت ملاکه و نعم گفتن فقط یک راه برای حصول رضایت و کشف رضایت. پس اگر معاتات هم شما پولی دادی و کشف کردی رضایت همسر رو، بازم وحیه امرأتو. حالا هازان وجهان الاعتبار الصيغه، ولعل الاجدر الاستدلال على ذلك بارتكاز اعتبار الصيغه في تحقق النكاح في اذهان جميع المتشرع الصغير منهم والكبير. همه صغير و کبیرم که هست، بچه کوچیک 3 ساله هم میدونی که اونجا میده آقا رو میان میشونن، عاقد میاد صیغه عقد میخونه. و الرجل و المرأه و العالم و الجاهل ولا منشأ لذلك سوى الوصول من المعصوم يدن بيدن. هیچ منشأی برای چنین ارتکازی پیدا نمیکنه مگر بیدن بیدن از معصوم رسیده باشد، که مناقشه ای هم عرض کردیم که این معلوم نیست در بین قدما همچی ارتکاز وجود سیره وجود داشته باشه. سیره متشرعه وضع شده به معصوم مد نظر، سیره متشرعه الان که بر اساس فتاواست و در زمان ما احساس نمیکنیم همچی سیره بر لزوم وجود داشته باشه. سیره بر عمل بوده، چون از باب احتیاط در باب دماغ و فروش خوب بوده همیشه عمل میکردن. در اینجا سیره نمیتواند مشکل ما رو حل بکنه. او چیزی که مهمه ارتکازه، یه اذهان جمیع متشرعه، یعنی ارتکاز متشرعی مهمه که باید اثبات بکنیم که ارتکاز متشرعه هم بنابر لزوم بوده. و ما چجوری میتونیم اثبات بکنیم که ارتکاز متشرعه در زمان چی بوده؟ چه دلیل داریم که در زمان ائمه صیغه رو لازم میدونستن، صیغه رو ارجح و مطابق احتیاط میدونستن؟ کی گفته صیغه رو لازم میدونن؟ خیلی از امور در جامعه هست که اصلا هم لزومی ندارد، ولی همه از باب احتیاط حتما هم اونها رو انجام میدن، به خاطر اینم بعدن مشکلاتی ممکنه بهشون بر بخوره، یا بالاخره احتیاط در مقامش خوبه. و اما تحقق و عقد نکاح به لفظ ازدواج. خب مورد بعدیه که عقد نکاح به لفظ ازدواج هم گفتیم محقق میشود، غیر از انکحتو زوجتو هم میشه گفت، انکحتو هم میشه گفت، پس هم زواج و هم نکاحه. اما تحقق و عقد نکاح به لفظ ازدواج و نکاح فممالا اشکال فی، اشکال نداره، در قرآن هم آمده. و یدل علی انعقاد به لفظ ازدواج قوله تعالی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. بحث سر این بود که زید که پسرخوانده حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، بحث سر این بود که زید با همسرش زینب به مشکلی برخوردن، قرار شد طلاق بدن. خداوند متعال از باب این که فرزند خوانده رو عرب ها به عنوان فرزند حساب میکردن و همسرش رو به عنوان عروس، برای که این مشکل پیش نیاد آمدن گفتن که میشود با فرزند خوانده ازدواج کرد. همین چیزایی که امروز میبینید که دولت و همه به خاطر این قضیه مجلس گفتن که ازدواج با فرزند خوانده اشکالی ندارد، چقدر دیگه همه دارن بر علیه میتوبنی، بر اساس همینه که بعدن مشکل پیش نیاد که فکر کنن نمیشه. فکر میکنم یه علتش هم شاید همین قضیه محرمیت بوده، که اگه نتونن محرم کنن بعدن به این ترتیب بتونه محرمیت رو ایجاد کرد. خب 37 میگه که و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیه زوجک، زمانی که شما به اون کسی که به خدا بهش نعمت داده بود و شما هم رو به فرزندی قبول کردی، نعمت به او داده بودی، فرزند خواندت قرار دادی، به زید گفتی همسرت رو نگه دار و تقلا و تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخش الناس و الله احق ان تخشا فلما، از اینجا شروع میشه آیه، میگه فلما یعنی مطلب ما، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، زمانی که نکنید وطر به معنای نیاز، میگه ولما قضا زید منها وطرا، یعنی زمانی که زید نیازش رو و حاجتش رو از اون زینب برید، یعنی که طلاقش داد دیگه، احتیاج به او نداشت، حاجت و نیازش رو به او الغه، نیاز و حاجتش رو به او منقطع کرد دیگه، به او نیاز نداشت، نظرش رو ازش برید، یعنی که او رو طلاق داد. زمانی که او رو طلاق داد فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، چرا؟ لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، تا اینکه مؤمنین حرجی نداشته باشن زمانی که فرزند خوانده هایشان همسرانشان را طلاق دادن بتونن با اونها ازدواج کنن، حرجی نداشته باشن. و کان امر الله مفعولا. خب پس بنابراین نگاه میکنید که میگه فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، ما او را به تزویج تو در آوردیم. با زوجناکه خداوند متعال لفظ عرض کنم با زوجه اینجا عقد نکاح رو محقق کرده دیگه. این زوجناکه دیگه احتیاج نیست که پیغمبر هم عقد بخواند، توسط خود خداوند متعال عقد هم محقق شده. و الان اقاده به لفظ نکاح قوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، همسران پدرانتان را به نکاح در نیاورید. این معلوم میشه لا تنکحون با لفظ نکاح میخواد الغه زوجیت رو درست کنه. و غیره من الاستعمالات القرآنیه المعبره به لفظ نکاح. خب این تمام. بحث در اینه که ازدواج دائم به لفظ تمتع محقق می شود یا نمی شود. در هیچ کدام از نصوص شرعی ما نداریم که ازدواج دائم رو به لفظ تمتع محقق کرده باشن، و چون در اینجا بالاخره شک می کنیم که با عقد تمتع ازدواج دائم با لفظ تمتع ازدواج دائم محقق می شود یا نمی شود، بنا رو بر این می زاریم که محقق نمی شود. خب استصحاب هم می شه کرد. و اما الاشکال فی تحقق ازدواج دائم به لفظ تمتع به اعتبار انه لم یرد فی شیء من النصوص الشرعیه التعبیر عن الدائم بلفظ تمتع لیحکم بصحه الانشاء بها، و من الواضح انه لا تصح الاستعانه بكل لفظ فلا بد من الاقتصار على ما تداول التعبير به شرعا او عرفا. ما باید از الفاظ شرعی و عرفی استفاده بکنیم، هر چیزی از پیش خودمون نمیتونیم که به دست بیاریم. بعدا ایشون مثال میزنن که مثلا در صیغه ما هر چی دلمون بخواد بگیم، مثلا میگیم قرآن گفته هنن لباس لکم، بعد زن بیاد بگه اتخذتو که لباسا، یا عرض کنم خدمت شما بیاد بگه که سکن لکم، مثلا زن بیاد بگه اتخذتو که مثلا سکنا. خب این که مشخصه که به این عقد که نمیتونیم که ولو به کنایه بعد عقد ازدواج محقق کنیم، بعد از الفاظی باشه که حتما دلیل بر مشروعیتش داشته باشیم، و در مورد تمتع دلیل بر مشروعیت نداریم. و اذا قیل، ممکنه کسی به شما اینجوری بیاد بگه، خوب گوش کنید، استدلال اگر درست میشد خیلی استدلال خوبی بود. ما یه سری روایاتی داریم که تو روایات اینجوری داره میگه که اگر عقد موقت رو اجرا کردی و زمان نگفتی تبدیل به عقد دائم میشود. درسته؟ کسی آمده به اونها تمسک میکنه که میگه آقا پس نگاه بکنید، یه تمتی یک متع تو که نفسی زن گفته متع تو که نفسی علا مثلا مئت درهم، یادش رفت زمان رو بگه، دیگه بنده خدا دیگه تا آخر عمر میشود همسر یه آقا، برای یه شب خواسته همسر یه آقا بشه، یادش رفته لفظ بگه، زمان رو بگه، حواسش پرت شد زمان رو نگفت، دیگه یک عمر میخواد. یه روایت دانا برای این مضمون داریم. حالا این روایت مضمونش صحیح یا صحیح نیست در محل معارضه باید حلش کنیم که بگه موافق علم یا صد رو شما چیکار میکنید؟ شما میگه عقد ازدواج دائمی شده که قصد ازدواج دائم نبوده. حالا مشکل این روایت به لحاظ مضمونی و داره سر جای خودش، ولی این روایت دلالت میکنه که همه عقد موقت تبدیل به دائم میشه. پس معلوم میشه وقتی متعتو که میگم اگر ذکر عجل نکنم بهش میشود عقد دائم رو محقق کرد. این استدلاله. جواب ایه که اگر یه روایتی آمده بود که راوی سوال میکرد که من به یه خانوم یا خانوم به من گفت متعتو که نفسی علامت درهم، زمان یادش رفت، حضرت میفهمیدن تا ابد همسر توست مگر اینکه طلاقش بدهی، اگر همچه حرفی بود خوب بود، میشود استدلال کرد که آقا بالاخره پس همین لفظ تمتی اگر زمان درش به کار نرود تبدیل به عقد دائم میشود، پس میشود عقد دائم رو با این لفظ ایجاد کرد. ولی سوالا هیچکدوم درش لفظ تمتع نرفته، میگه انشاء عقد موقت کردم زمان درش ذکر نکردم، حضرت میگن دائم میشه. این پس معلوم میشه مراد اون صیغه عقد موقتیه که صلاحیت تبدیل به دائم را دارد خودش، اصلا ناظر به این حیث نیست، از این حیث داخل مقام نیست که هر لفظی را میشه باهاش محقق کرد. چی داره میگه؟ میگه آقا من یه صیغه به کار بردم، ظاهرا صیغه مشترک باید باشه، مثل زبشتو و انکحتو، انکحتو به کار بردم زمان یادم رفته بگم حضرت میگم دائم میشه، زبشتو به کار بردم زمان یادم رفته بگم حضرت میگن دائم میشه. این که نمیگه که هر صیغه، پس اگه شما بگی آقا اینجا از این حس اطلاق داره، هر صیغه که شما گفتید موقت، خب پس به هر صیغه شما تمسک کن، مثل همین صیغه هایی که ما گفتیم. و اذا قیل يمكن التمسك بالنصوص الداله على انقلاب العقد المنقطع دائما اذا لم يذكر الاجل نسيانا، به اون نصوص تمسك کنیم که میگه عقد منقطع اگر ذکر اجل نشود نسيانا تبدیل به عقد دائم میشود. قلنا لو كان لدينا نص بالمضمون المذكور، اگر نصی به این مضمون وجود داشت که لفظ تمتیع توش بود، به حيث يكون ناظرا الى حالت النسيان، که میگم اگر فراموش کردی تمتیع رو بگی تبدیل میشود به عقد دائم، لعم کند تمسک به، تازه تمسک امکان داشت، باز خودش به شرطی که به مضمونی روایت بشه تمسک کرد. و یس بطل مطلوب ولیکن لیسه لده اینا نستون که از داره لستی که بگه گفته باشم متحتو که نداریم، به بل الوارد فی مثل موثقت عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله میگه ان سمی الاجل فهو متعه و ان لم یسم الاجل فهو نکاح باط. اگر اجل رو گفت متعه، اگر نگفت نکاح دائمه. والقدر المتعه والقدر المتيقن من ذلك، قدر متيقن از این روایت اینه مواردی که صیغه صلاحیت هر دو شق رو داشته باشد. هو ان صیغه اذا کان یمکن ایق به العقد دائما و منقطعا، بشود عقد دائم و منقطع باش محقق کرد، مثل صیغه زوجتو و انکحتو. در این جور موارد فبه ذکر العجل یقول عقد موقتا و به عدمه یقع دائما، و لا یمکن ای استفاد منه ان العقد ینقلب دائما مهما کان صیغته. نمیشه ازش اطلاق گرفت یه موقع به هر صیغه عقد موقت اگر توش ذکر نشود عجل عقد دائم میشود. فان ولو مثل متعته فانه ليس في مقام البيان من هذه الناحيه، اصلا در مقام بیان از حیث صیغه نیست، در مقام بیان از حیث ذکر عجل و عدم ذکر عجله. و الا اگر صحیح باشد تمسک یلزم صحت و تمسک به حیل اثبات تحقق عقد نکاح به ای صیغه کاند. پس بعد بگیم که در مقام بیان اطلاق هم داره، نگفت چه صیغه، به هر صیغه، حتی مثل صیغه که اتخذت که بعلا، بگه تو رو شوهر گرفتم، اتخذت که بعلا، خب میگه شوهر گرفتم، پس بعد میگیم همون اثر داره. یا اتخذت که فراشا، تو رو برای همبستری انتخاب کردم. یا اتخذت که لباسا، یا اتخذت که سکنا، بعد میگه تو رو برای آرامش انتخاب کردم، پس بعد میگیم صیغه عقد محقق میشود. در صورتی که عدم صحت این به خاطر اینکه روایت در مقام بیان نیز روشنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. دوباره بفرمایید، نفهمیدم. دیگه حالا گفتم اون سر جای خودش دیگه، مضمون او اختلافیه، دیگه اصلا مضمون روایات قابل تمسک هست یا نیست یه بحث دیگه ایه، خیلی ها بهش تمسک نمی کنن، اصلا یه احتمال دیگه هم در روایات هست، حالا اگه مورد شد بعد بحث میکنه. این روایاتی که اینجا داره میگه بحث این نیست که اصلا این روایات ظاهر باعث نسیان نیست، اصلا این که در حالت نسیان هم این روایات اطلاق داره نداره سر جای خودش بعد مورد بحث قرار میگیره.